خب اولین تماس با اولین ارتباطمون در این برنامه با جناب آقای دکتر علی طاهری نیاست، استادیار دانشگاه و متخصص طب اورژانس. سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم، زنده باد، امیدوارم خسته نباشید با این حجم کار، با این همه مراجعه. پس بذارید اولین سوالم آقای دکتر این باشه که چه زمانی باید به اورژانس مراجعه کرد؟
عرضم حضور شما، خوشبختانه با آموزش همگانی خوب از طریق رسانه‌های مجازی ایجاد شده و رسانه‌های عمومی بالاخره ایجاد شده، خاطبه علائم محرز بیماری رو عموم مردم می‌شناسن. ما توصیه می‌کنیم اگر بیماری علائم تنفسی جدی داره، تب و لرز و سایر علائم آزاردهنده‌ای هستش براش، چون که زندگیشو و ارتباطاتشو خیلی مختل کرده، حتما به مرکزی که امکان تشخیص کرونا درش هست مراجعه کنن که اگر به سمت کرونا رفت، یعنی تشخیص براش کرونا شد، مراقبت های بعدی و توصیه های بعدی احیانا یا درمان دارویی براشون شروع بشه. علائم شایع رو که تقریبا همه دیگه الان میشناسن، تب و لرز هستش و سرفه‌های آزاردهنده و بعضی علائم خوب کمتر شایع مثل این که بویایی، چشایی و اینا مختل بشه، میالژی یا اصطلاحا درد عضلانیایی که آزاردهنده است و مریض از کار روزمره‌اش میتونه مانع کار روزمره‌اش بشه، یا جز علائم شایع هستش که تقریبا همه میشناسن. به هر طریق ما توصیه میکنیم هر مریضی که معاشرت نزدیک با بیمار کرونایی داشته یا یکی از این علائم واضح رو داشته، نیازه که در یک مرکزی که امکانش هست که بیمار کرونایی بررسی بشه، حالا تو هر سطحی، مراجعه کنه. بالاخره یا درمان دارویی یا مراقبت بهداشتی بهش توصیه میشه.
میدونی دکتر، یه حجم زیادی از مراجعه کننده ها شاید به خاطر علائمی است که در خودشون احساس میکنن و ترسی که باعث میشه احساس کنن که کرونا دارن، چون تو رسانه‌های اجتماعی اونجوری هم که شما اشاره کردید مردم به دنبال اطلاعات هستن و مثلا میبینن که کسی با کوچکترین علائم مراجعه کرده به بیمارستان، ظرف 72 ساعت فوت کرده. یه همچین چیزی ممکن هست؟
ببینید، بخشی از اخباری که در رسانه‌های عمومی هست ممکنه واقعیت چیزی باشه که توش، حالا من نمیدونم، در پزشکی ما بهش میگیم اگزاجره کردن، یعنی یه خورده تشدید
اغراق
باشه. اغراق من داشتم دنبال مادر
بله
اغراق شده باشه و باعث بشه مریض ها خوب نگرانی و اصلا بدی داشته باشن. بله، ما امروزه نگرانی از کرونا به اندازه خود کرونا شایع هست، یعنی نگرانی که میکشه بیمارستان. خب ما مرتب اعلام میکنیم که بیمارستان ها محیط های آلوده ای هستن، محیط هایی هستن که لود ویروس توشون هست و آلوده هستن و این نگرانی از کرونا مریض ها رو گاهی میکشه بیمارستان. ما اون توصیه‌ای که می‌کنیم اینه که علائم محرزی باشه. روز اولا ابتلای به کرونا لزوما مساوی با درمان و بستری در بیمارستان نیست.
صحیح.
و قاطبه موارد کرونا مواردی هستن که خود خوب محدود میشن و بیمار حالش هم خوب میشه و نیاز به مداخله‌ای هم نداره. عرضم حضور شما، یعنی قاطبه بیمارانی هستن که خود به خود محدود شونده و بهبودی پیدا می‌کنن اینا. اون مواردی هم که منعکس میشه در رسانه ها که مریض مثلا بستری شد و ظرف چند ساعت فوت شد، اینا اغلب توشون یک مشکل دیگه کنارش هست، یا بیمار زمینه ای هست یا بیماری پیشرفته ای هستش که سهل انگاری درش انجام شده.
بله،
یعنی سهل انگاری انجام شده، بیمار تنگی نفس و هی اینقدر جلو رفته که به فازی رسیده که نتونستیم کمک بکنیم.
صحیح.
نه درصد مرگومی، درصد مشخصی هست اینا. بالاخره اون درصد گرچه از نظر آماری درصد مثلا خوب، مثلا من الان شما بگم بر فرض 4 درصد مرگومی داریم، 5 درصد بله. 5 نسبت به 100 کمه، ولی نسبت به جامعه 5 نفر خیلی مهمن. 5 درصد
قابل توجه
از نظر پزشکی خوب خیلی مهمن، یک نفرش هم مهمه، 1000ش هم مهمه، از نظر پزشکی ما خیلی برامون اهمیت داره. لذا به مردم میگیم حتما مراقب باشن، حتما توصیه‌ای میکنیم که افرادی که پرخطر هستن مراقب اونها باشن. علایم نگرانم نباشن، بالاخره کرونا هست و کرونا رو باید نگرانش بود، باید مراقبش بود، منتها وحشت هم نکنیم که بالاخره ترس از کرونا ما رو به کرونا مبتلا کنه، اینقدر بیایم بیمارستان بررسی بشیم که بالاخره توی محیط آلوده قرار بگیریم و در معرض قرار بگیریم.
بله. سوال بعدی ما دکتر این هست، زمانی که صحبت از عارضه قلبی میشد میگفتند اگر خدا نکره جوانی در بین مثلا سن 35 تا 45 سکته قلبی بکنه احتمال فوتش بالاتره به دلایل مختلف، و اگر سن بالاتر باشه طبیعتا بدن سازگاریش بیشتره و کنار میاد با این مشکل. حالا تصور اجتماعی هم این هست که بیماری کرونا برای افراد مسن خطرناکتره تا جوانان، اما الان شاهد هستیم که جوانان با سنین کم 25 تا 35 سال هم فوت میکنن. این آمار نسبت به میانسالان یا کهنسالان قابل توجهه؟
ببینید از نظر توصیف پزشکی بله، ما توصیف پزشکیمون این هست که در سنین بالا کرونا درصد مرگ و میرش بیشتره.
صحیح.
در بیماری های زمینه‌ای بیشتره. مونتا مفهومش این نیست که ما در سنین پایین نداشتیم و نمیبینیم و بدون بیماری زمینه‌ای
میبینیم
اتفاق نمیفته. یعنی ما داریم بله جوان 20 ساله 20 و چند ساله هم داریم که بدون هیچ بیماری زمینه‌ای به کرونا مبتلا شده و بیمار فوت شده. لذا نمیخوایم اطمینان کاذب ایجاد کنیم که فرد کاملا بی‌محابا وارد عدم مراقبت داشته باشه و وارد محیط اجتماع بشه. نه، کرونا هیچ خیلی تابع قواعد که ما داریم تعریف میکنیم نیست. خیلی از رفتارش هم برای ما هنوز خیلی مشخص و واضح نیست. نه، در سنین جوان هم ما مرگ و میر داشتیم، کم هم نبودن، تعدادی زیادی هم بودن، حتی تو همکاران کادر درمانی هم داشتیم، بیماری زمینه ای هم نداشتن و این اتفاق میفته. لذا هر کی باید مراقب خودش باشه. ممکنه این 1% تو 1% عددی عدد چیزی نباشه، ولی یک نفر برای خود فرد فقط تمام دنیاشه. برای خانواده یک نفر تمام دنیاست.
دقیقا.
خانواده کسی عزیز رو از دست میده، شما نمیتونی بهش بگی این مرتبطی 1%، اون همه دنیاش از دست داده.
دقیقا.
حتما مراقب خودشون باید باشه.
آره دکتر، همه ما جمعا درگیر این بیماری هستیم. سوالم اینه که تعداد مراجعان کم شده یا زیاد شده؟ میانگین متوسط روزانه چه تعداد مراجعه داریم؟
ببینید آمار ما اوایل خوب یک نگرانی و اضطراب و تقریبا یک وحشت عمومی ایجاد شده بود و بیماران سعی میکردن به مرکزی که دیگه خیلی مثلا شناخته شده است و اینا مراجعه کنن. مثلا بیمارستان مسیحی دانشوری به عنوان خوب خیلی تراکم زیادی از مریض اونجا داشتیم، چون همه با حالت وحشت زده میخواستن اونجا آخرین مرکز و بهترین مرکز و فلان مداوا بشن. منتها الان مریضا پخش شدن تو مراکز درمانی جامعه. بزانه من باورم این نیست که شیوع بیماری کرونا کم شده. من فکر میکنم شیوع بیماری کرونا همون رشد خودش رو بالاخره طبق نمودارهای اپیدمیولوژی داشته و تو جامعه هست، منتها تو مراکز مختلف مدیریت میشن. یه بخش عمده‌ایش هم آموزش همگانی هستش که از طریق رسانه‌ها، از طریق شما رسانه‌های مجازی داده شده و تعدادی از بیماران هم بیمارانی هستن که میتونن خودشون رو مراقبت کنن، میدونن مبتلا به کرونا هستن و با پزشک خانواده پزشکی که باهاش تعامل دارن دارن مراقبتشون رو انجام میدن. لذا نه، من علاوه بر اینکه مراجعات به مراکز درمانی ممکنه عددی کم شده باشه، بعضی مراکز درمانی خاص عددی کم شده باشه، من فکر میکنم تو سطح جامعه ما هنوز نیاز داریم که نگران باشیم و نیاز داریم جامعه رو خیلی واضح رصد کنیم و تصور این پیش نیاد که کم شده. تصور این پیش بیاد که ما داریم مدیریت کنیم یواش یواش به یه سطحی برسیم که اگر بیماران بدحالمون احیانا در یه پیک زمانی بیشتر شدن بتونیم مراقبت کنیم.
پس میفرمایید که همچنان رو به رشد این منحنی
ببینید یک رشد طبیعی اپیدمیولوژیک داره. بالاخره شما اگر 100 نفر مبتلا دارید و این 100 نفر قرار است هفته مبتلا باشن و شما نمیتونید 100 نفر رو نذاری بشن 110 نفر، قطعا سیر خودش رو طی میکنه، یه تعدادی میره جلو. مثلا مراقبت ها تو جامعه پخش شده، یعنی هر کسی با هر علامتی به چیز بزرگترین مرکز کشور مراجعه نمیکنه، مراقبت میکنن و ان شاء الله که لازم رو میبینن. منتها یک چیزی که از نظر من خیلی مشهوده اینه که آموزش همگانی تو این قصه خیلی موثر بوده. آموزش همگانی تونسته مردم رو به یه سطح برسونه که بخش عمده ای از مراقبت به سطح جامعه منتقل بشه و بخش عمده ای از مراقبت های بهداشتی رو مردم الان خودشون دارن انجام میدن و این به قطع به کنترل کمک میکنه و شرایط ما انشاءالله شرایط بهتر شونده ای خواهد بود. من فکر میکنم،
یعنی امیدوار هستیم که شرایط مساعد تر بشه. میتونید
باور قلبی خودم انشاءالله اینه که یواش یواش شرایط بهتر میشه و مدیریت میشه. خب تلاشی هم میشه، تلاشهای دولتی ارگانهای حکومتی هم دارن تلاش میکنن، اونم بی‌تأثیر نیست
قطعا
و همه اونا تاثیرگذاره. منتها آموزش همگانی من فکر میکنم تاثیرش تو کرونا خیلی بیشتر، شاید چیزی که ما رو تو دنیا داره خیلی جلو میندازه این بحث آموزش همگانی هستش که رسانه‌های ما دارن تمام وقت همه آموزش میدن. بالاخره یه جمله اونجا یه جمله اونجا میبینی مردم هم نسبت مسائل بهداشتی خب یه ذره کنجکاویشون
بیشتر از آگاهی بیشتر میشه،
اصلا کنجکاوی بیشتر آگاهی بیشتر و خیلی هم بالاخره آموزش میبینن. من ان شاءالله فکر می‌کنم شرایط بهتر شونده خواهد به شرط اینی که آموزش و همکاری جامعه رو از دست ندیم.
میدونی دکتر الان تحصیلات نوروز خب به پایان رسیده، خیلی از مشاغل شروع به کار کردن، درست ساعت کار کم شده اما بازی حجم زیادی از تردد داریم که طبیعتا باعث افزایش انتقال میشه و نگرانی هایی رو ایجاد میکنه. گفته شده که کسایی که احساس میکنند علائمی رو دارن در خودشون احساس میکنن سروم تراپی کنن، مایعات بیشتر مصرف کنند. این جمله درست است یا غلط؟
ببینید این جمله که کسی مثلا توی کارخونه ای داره کار میکنه و علائم داره با سرم ترافی بخواد بیاد سر کار، نه جمله کاملا غلطیه.
زنده با
ما توصیه میکنیم قطعا اونایی که میرن تو محیط کار، کارفرما و اون سیستم بهداشتی هست، سلامت فرد رو احراز کنه، یعنی محفظ بشه که این فردی که تو اون محیط قرار میگیره دستش در تماس هستش، وسط کار سرفه میکنه، عطسه میکنه، در تماس با بقیه هستش. ما نمیتونیم قشر یک خط بکشیم وسطشون بگیم لزوما از این خط دوباره دیگه منتقل نمیشه. ما قطعا توصیه میکنیم تا کسی سلامتش محرز نشده و اون ریسک فاکتورها رو نداره سر کار نره.
خیلی از مراکز مشاغل هنگام ورود اشخاص از تب‌سنج‌های الکترونیک استفاده میکنن، چقدر میشه اطمینان کرد به این دستگاه ها؟
ببینید خود تب علامت شایعی اول فکر میکردیم خب علامت بالا 99% تب هست، ولی الان ما فکر میکنیم تو جمعیت ایرانی اون چیزی که تجربه ماست این علامت خیلی زیادی نیست، یعنی شاید 40% 50% بیماران ما تب دارن.
بله.
صرفا لزوما تاکید بر تب به مفهوم بیماریابی نیست، تاکید بر مجموعه علائم و مخصوصا اینی که در معرض بودن، یعنی هر کسی تو خانواده‌اش کسی داشته که کرونا بوده، این با کمترین علامت باید به کرونا شک کرد و اینو نمیتونیم ما بخوایم راه بدیم تو محیط کار و این وقتی که بازشویی این اتفاق بشیم. لذا حتما در کنار این که تب سنجی میکنیم چند تا سوال دیگر هم باید بذاریم. کارخونه ها باید، کارفرما باید چند تا سوال دیگه هم آیا تو خانواده‌ات مبتلای کرونا اخیر داشتی یا نداشتی، آیا سرفه داشتی یا نداشتی، آیا بدن درد داری یا نداری، برای اتفاقات دیگه هم هست. لذا صرف
تب‌سنجی
نه، به معنی بیماریابی از نظر من.
دکتر، اصطلاحی که در بین پزشکان و جامعه اخیراً شنیده میشه ریه سفیده، یعنی چی ریه سفید؟
ببینید ریه سفید این تغییر رادیولوژیکیه که تو گرافیای رادیولوژی ایجاد میشه. ما تو رادیولوژی ریه که پر هوا هست سیاه میبینیم، حالا وقتی عفونت میکنه به هر دلیلی دلیلش کرونا است، این نقص تو عکس رادیولوژی ما سفید در میاد.
بله،
سفید میفته و اصطلاحا میگیم ریه سفید شده، یعنی در واقع به جای اینکه هوا ببینیم یه نسجی میبینیم که نسج جامد شده است، توش ترشحات هست، توش خون هست و اینا. این اصطلاح ریه سفیدی هستش که حالا با یه سری باورهای از ما هم از قبل داشتیم ریه سفید اینا تو ادبیات والا تطبیق پیدا کرده اینا، نه یه توصیف رادیولوژیکه.
بله.
بالاخره ریه یک کارگردش از دست میده، حالا به عنوان سفید یا هر چیزی که دست میده.
این دقیقاً سوال بعدی منه، چند درصد از ریه اگر درگیر بشه جای نگرانی هست و احتمال خدای نکرده فوت هست؟
ببینید ما هنوز دلایل فوت در کرونا یه دلیلش درگیری کامل ریه است.
بله.
یعنی میگیم کل ریه درگیر بشه و بیمار توان تنفسیش از دست بده فوت بشه، یه دلیلشونه. یه دلیلش که ما مریضایی داریم که با درگیری خفیف دچار واکنشایی شدن که منجر به فوت شده.
مثل چه واکنش هایی؟
برای مختلفی داریم، یعنی مثلا بیمار 20% ریهش درگیر شده، یه واکنش التهابی داده و منجر به فوتش شده. یه گاهی مریضا التهاب قلب کنارش پیدا کردن و مثلا اونم مثلا به اصطلاح میوکاردیت بهش میگیم، میوکاردیت پیدا کردن کنارش فوت شدن، یعنی عوارض کنارش. لذا ما نمیتونیم که شفاف بگیم هر کسی درصد درگیریش کمه، این قطعا هیچ مشکلی نداره. ما میگیم نه، اگر مثلا اشبا اکسیژن شریانیش از این عدد افتاد پایین تر، تنگی نفس بازه پیدا کرد، باید بیا توی ستینگ بیمارستانی که ما مراقب حواشی احتمالی بعدیش باشیم.
من یه توضیح رو عرض میکنم، ببینید اشتباه عرض میکنم یه را. زمانی که ریه درگیر بیماری کرونا میشه طبیعتا حجم کمتری اکسیژن وارد بدن میشه، قلب تپش بیشتری داره و شروع به بزرگ شدن میکنه که اون رو جبران بکنه و شاید همین باعث مرگ میشه. من درست عرض میکنم؟
من
اصلاح بفرمایید.
اینجا در واقع وقتی که شما اگر ریه هم یه بخشی از ریه رو از مدار خارج کنید،
بله،
به اصطلاح یه فشار خون ریوی مثلا پلمونری هایپرتنشن میشه ایجاد میشه و اثری رو قلب راست داره.
صحیح.
این در فازها اون چیزش نیست، مگر اینکه قلب التهاب پیدا کنه، یعنی به صورت مجاور ریه هست، این ریه ای که ملتهب عفونت داره مجاورتش قلبیش باعث شده قلبم التهاب بشه، میو التهاب پیدا کنه، میوکاردیت کنه و اون میوکاردیت باعث بشه قلب اون انقباضات خودش از دست بده و یکی از دلایل فوت میتونه اون باشه. بعد اون چیزی بحثی که در دراز مدت حالا قلب گشاد بشه اون یه بحث دیگه،
یه چیز دیگه. زنده باد.
آره، من حالا چون شما رادیو ورزش هستید مخاطب ورزشی هم توصیه میکنم ورزش دوستارونی رو که قطعا فکر میکنم محدود شده.
بله، کاملا محدوده.
بله، از کارهای پرمخاطره است، یعنی تا زمانی که سلامت جامعه قطعا تایید نشده افراد چه به صورت سیستمی، یعنی از کانال مثلا سیستم ورزش، چه به صورت شخصی ورزش تو سالن و به صورت گروهی انجام ندن تا زمانی که ایمنی سالن جامعه قطعی شده. چون شما در ورزش تعریق داری، سرفه داری، عطسه داری و همه راه‌های انتقال و بسترها فراهم هستش.
بله.
خیلی مراقب باشم، خیلی زوده برای ورزش‌های گروهی.
زنده باش. دکتر چه زمانی میشه گفت که بدن مقاوم شده؟ یا بدن با این ویروس سازگاری میکنه؟
این ویروس نمیدونیم، ما هنوز این ویروس رو نمیدونیم. بعضی از ویروس هایی که تو سالهای اخیر داشتیم خب تو گذر زمان ضعیف شدن، بعضیشون هم از بین رفتن. ما هنوز نمیدونیم سرنوشت این ویروس چی هستش، ولی بحث‌های مختلفی هست. ما اگر درصدی از جامعه مبتلا بشن ممکنه یه ایمنی عمومی، ایمنی اجتماعی فراهم بشه. اگر واکسنش بشه ممکنه یه ایمنی اجتماعی فراهم بشه. اون چیزی که واقعیت هستش اینه که ما بتونیم مریضایی که پرخطر هستن رو مدیریت کنیم. یعنی خیالمون جمع بشه اگر مادر بزرگی دچار کرونا شد، حتما تخت‌های بیمارستانی و تخت‌های ویژه ما جوری هست که بتونیم حداکثر مراقبت درمانی رو ازش انجام بدیم، که انشالله فکر می‌کنم اگر مردم رعایت کنن و با همین سطح از آموزش و دغدغه و نگرانی که همه داریم جلو بریم، انشالله به اون سطح می‌رسیم که بتونیم با این بیماری بالاخره بتونیم حالا تا بازه زمانی که به یه واکسن میرسیم یا اینکه کنترل میشه یا اتفاقات بعدی رو نمیدونیم چی هست برای این بیماری میفته کنترل کنیم. اما علایل وحشت نداریم، منتها خوب شدیدا مراقب خودمون هستیم دیگه، مراقب خودمون رو جام همون شدید باید باشیم و خیلی جدی بگیریم. اون چیزی که تو این بیماری مخاطره آمیزه و هر اتفاقی ممکنه بیفته سهمگذاری در مورد بیماریه.
صحیح.
چه اجتماعی، چه سیستمی و چه فردی. یعنی اگر من فرد این بیماری رو جدی نگیرم، این جامعه این بیماری رو جدی نگیره، یا سیستم این بیماری رو جدی نگیره، این اولین اتفاقی هستش که میفته و بعدش هم ممکن از دست آدم بره.
سوال بعدیم اینه که خیلی براشون سوال زمانی که علائم کرونا رو احساس کردن وارد بیمارستان شدن، یعنی تشخیص داده شد که کرونا دارن، چه اتفاقی براشون میفته؟
خب اینا بسته به اون علائم حیاتی که دارن و شرایطی که دارن بررسی‌های مختلفی میشه. اگر تنگی نفس داشته باشن، اشتها و اکسیژنشون کم باشه، خب ما بررسی تکمیلی میکنیم، ممکنه سی تی اسکن کنیم، ممکنه آزمایشگاه انجام بدیم. اگر گروه های پرخطر باشن، بیماری زمینه‌ای داشته باشن، ما سی تی اسکن میکنیم، بیمار رو بستری کنیم، نگه داریم، مراقبت کنیم. یا اگر بیماری باشه، بیماری زمینه‌ای نداشته باشه و مراقبت پذیر باشه و دسترسی هم براش فراهم باشه. لزوما مراقبت پذیر بودن نیست، یعنی بیمار اگر بتونه که 2 ساعت دیگه حالش بد شد بتونه بیاد بیمارستان، ممکنه اون بیمارستان با مراقبت هایی که از با آموزش هایی که بفرستیم بگیم حالا این مراقبت ها رو بکن، از خودت مثلا مایعات بخور و موهای خودت رو نگه دار، و مراقبت های بهداشتی که دیگه همه میدونن اون کار رو انجام بده، و اگر شرایطی بود بیا و سیر بیماری رو براش توضیح بدیم که صفر تا صد این بیماری چجوریه، یعنی شما فردا چه علائمی خواهید داشت، پس فردا چه علائمی خواهید داشت و کی انشاءالله میتونی برگردی به جامعه. و قاطبه بیماران ما این هستن، یعنی این تیپی هستن که ما سیر رو براشون توضیح میدیم و مراقبت رو براشون توضیح میدیم و اون جاهایی که همکاری میکنن خوشبختانه خیلی پاسخ خوبی میدیم.
زنده باد. خود کادر درمان چه میکنن؟ چون دقیقا در مرکز شیوع این بیماری هستند.
خب ما لود ویروسی تو به اصطلاح محیط درمانی خب خیلی بالاست.
بله.
لود ویروسی مثلا تو اگر تو آی سی یو کرونا باشیم، خب این لود بالاش خب میزان استرس رو بیشتر میکنه، لذا ما پروتکشن های خیلی جدی داریم. مثلا همین چیزی که حالا بهش میگن لباس فضایی و شیلد و عینک و خیلی مراقب هستیم. تو جاهایی که لود ویروسی هم کمتر هستش، بالاخره کارمون هم همینه، باید ما همیشه مراقب هستیم، این دفعه مراقب‌تر هستیم. کادر درمان همیشه در معرض هستن، حالا یه بار ممکنه آنفولانزا باشه، یه بار هم ممکنه کرونا باشه. خب الان مراقبت‌های پروتکل‌های خیلی جدی داریم و مراقب هستیم. تعدادی از دوستان ما اوایل خب بالاخره مشکلاتی براشون پیش اومد و از دوستان فوت شدن و
متاسفانه.
بله متاسفانه، خب بالاخره تو همه جامعه هست، کادر پزشکی هم.
عرض سلامت، موفقیت،
سلامت
و زندگی سرشار از شادی و خوشبختی میکنم برای همه کادر درمان خوبمون.
سلامت باشید، ایشالا زندگی عادی و برزش و شادی و نشاط تو جامعه زودتر ایشالا برمیگرد و برقرار میشه
اینشالا. عرض سلامتی میکنم برای شما دکتر، یک دنیا ممنون که مثل همیشه همراهی خیلی خوب و جانانه ای با ما دارید.
سلامت باشید،
بزرگ خدا نگهدار.